فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت، خاصه امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، صلوات هدیه بفرمید.
درود
خداوند، انشالله این گفت و شنید ناقابل و نشست و برخواسته کم قیمت ما رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی و فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکت حضرت، خدمت در آستان با کرامتش و شهادت در راهش رو روزی همه ما کنه. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. موضوع بحث ما توجه به اهمیت نسخه شناسیه، منتها برای اینکه عزیزان مسئله اون رو کاربردی ببینن، عرض شده محضر عزیزان که ما اگه بخوایم یه کتاب تاریخی حدیثی یه تفسیر تهیه کنیم یا بخریم، چه نکاتی رو باید توجه کنیم؟ ممکنه مثلا اول چیزی که به ذهن آدم میرسه که معمولا همه به ذهنشون همون میرسه، یکی مبلغشه و یکی زیبایی جلدشه و این فقط منحصر به آدمهای عادی نیست. بنده به واسطه مشورت به چند ناشر خاطراتی دارم که مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز که بگم. برخی از بزرگان ما هم وقتی تو بعضی جا میخوان خرید کنن برای همایش‌های بین المللی، رنگ جلد براشون مهمتر از محتواست. حالا ما میخوایم بریم یه کتاب حدیثی، یه نهج البلاغه، یه صحیفه سجادیه، یه امالی شیخ صدوق، یه تقریب المعارف ابوالصلاح حلبی، نمیدونم تفسیر مجمع البیان یا امثال اینا تهیه کنیم، چه چیزایی رو باید رعایت کنیم؟ اون چیزی که دقت روش نمیشه و توجه نمیشه اینه که این تایپ از کجا اومده اینجا. خدا ایشالله سلامتی بده به آقای فاطمه نیا، انشالله سلامتشون صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شون میفرمود یه جایی که کنه متحرات مثل مثلا آب، یه شرایطی خاک، یه شرایطی آفتابه. میگفت فهمی میکنه مردم فهمی میکنه یکی از متحرات هم چاپه، که چاپ میشه میگه چاپه دیگه، شیخ صدوق گفت. حتی اونهایی هم که اهل مباحثات فکری هن، مثلا کتاب کافی یا تهذیب یا این تیپ روایات، کتب روایی هم که میبینن، بحث رجالی هم که میکنن، همه بحث از نویسنده مثلا شیخ کلینیه تا امام صادق علیه السلام. و حال اینکه این کتاب همونیه که شیخ کلینی نوشته یا نه، چند تا کار داره. این یکی اینکه این کتاب همونیست که شیخ کلینی نوشته یا نه، این مطابق با دستخط شیخ کلینیه یا نه، اینو کیا نسبت دادن به شیخ کلینی، اصلا کتاب کافی برای شیخ کلینی هست یا نیست. خیلی از دردسرای بزرگ سر اینه که اصلا این کتاب مال اون نویسنده هست یا نه. حالا من چون دوچار نقص فنی شدم از منزل نتونستم کتاب بیارم، یکی از ستونهای خلاصه ما آسیب خورده، الان یه خورده دوچار نقص فنی هم. مثلا یه وقتی این زمان مرحوم آقای مرعشی نجفی فکر میکنم ناشرم خودشون حتی بودن احتمالاً، کتابخونه‌شون بود. حالا من شک دارم، احتمال زیاد کتابخونه ایشون هم منتشر کرد. یه کتاب قطع رحلی منتشر کردن، چند تا رساله توش بود. یه رساله اعتقاداتی بود مال زین الدین عاملی. زین الدین عاملی کیه؟ شهید ثانی. خب گفتن آقا این رساله مال شهید ثانیه. این چاپ شد. یه بابایی که الان خارج از کشوره، تا مدت ها بعد از اینم که خارج از کشور بود فحش به نظام میداد، حقوق هیئت علمیش هم میگرفت. الان نمیدونم هنوز هم میگیره یا نمیگیره، ولی تا سالها بعدش میگرفت، با اینکه جفتک انداز خوبی بود. ایشون یه مقاله ای نوشت در این که ائمه علمای ابرارن. حالا من نمیخوام بحثو فعلا مطرح کنم. ائمه علمای ابرارن، مثلا فوقش آقای بهجتن، اسمت مسمت و نمیدونم علم غیب و این توقعا رو بی خودی نداشته باشه. چند تا دلیل آورده بود. شما خودتون حدیث مفصل از این مجمل بخون. یک، شهید ثانی. بعد نه که میخواست کار رو جا بندازه، گفته بود میدونید که شهید ثانی یکی از پنج فقیه یا ده فقیهه، پنجاده هم شک از منه چون مطلب مال قدیم، بزرگ تاریخ تشیع. اینم گفته بود که یعنی وقتی همچین فقیه میگه حرف مهمه، که مثلا لزومی نداره که امام اسمت داشته باشه. امام میتونه اسمت هم نداره، مرجع تعلیل لازم اسمت داره. این حرفا. خب حالا علمای علم کلام برای این بحث زیاد استدلال کردن، اون سر جاش. نکته اینجا بود که کتاب این رسالت الفل اعتقادات زین الدین عاملی، هر زین الدین عاملی که شهید ثانی نیست که، برای اینکه نسبت کتاب به نویسنده اثبات بشه کارهایی لازمه که حالا شاید یه وقتی نکاتی تو این زمینه اگه حوصله بود عرض کردیم. اینکه این کتاب رو می نویسن روش، باز من نمونه به شما بگم، دوره پهلوی خیلی از عقاید شیعه به صورت تئوریک تخریب شده در این پهلویین. خدا اونها رو با موالیانشون محشور کنه و ما رو با اونها محشور نکنه. خیلی، یکیش هم اینه، به شدت کار کردن خیلی از مبانی سلفیگری و وهابیگری رو در این دوره بین مردم رواج دادن و متاسفانه، حالا چون نمیخوام بحث گسترده بشم، کسانی هم تو این زمینه ورود کردن در چند نقطه تهران به ویژه و چند نقطه در شهرهای اصلی شروع کردن به کار کردن. اسمش هم این بود که پاک دینی، پاکسازی و اصلاح دین. خب مثلا آقا این شیعه ها میرن هی به این زریها آویزون میشن و منم نمیدونم این زریها چه بلایی سر بعضی میارن که اینقدر اعصابشون به هم میریزه. یه کتابی نوشتن از قول مرحوم آیت الله العظما دورچه‌ای که استاد مرحوم آقای بروجردی بود و خیلی هم آدم مهمیه. ایشون اونجا توسل و زیارت قبور و استغاثه محضر آل الله و شرک اعلام کرده بود. ایشون که میگم یعنی کی؟ یعنی احتمال زیاد علی دشتی جائل کتاب به اسم آیت الله العظمای دورچه‌ای، نه آیت الله العظمای دورچه‌ای. حالا چرا آیت الله العظمای دورچه‌ای؟ چون در اون دوره تخته آقای خلاصه عرض کنم خدمت شما رونق مرجعیت آقای بروجردی بود. ایشون هم استاد آقای بروجردی بود و زنده نبود. خب مثلا به اسم آقای بروجردی می‌خواستن منتشر کنن، به اسم مثلا عثمان متقی خانساری رحمت الله علیه. خب زنده بودن، گفتن نه این مال من نیست. اما او از دنیا رفته بود دیگه، نمیتونست دفاع کنه از خودش. از اینا فراوانه. پس نسبت کتاب، اولا همچین کتابی اون نویسنده داره یا نداره که خود این بعد یه جلساتی راجبش اگه حوصله باشه، یعنی از طرف مخاطبین حوصله باشه، میشه بحث کرد. بعد حالا این کتاب برای شیخ کلینی این کافی، این کتابی که الان دست ماست این چه نسبتی با کافی مرحوم کلینی داره؟ همشه؟ بخششه؟ چقدر با دقت از روی نسخه خطی پیاده شده؟ چگونه تصحیح شده؟ چگونه تحقیق شده؟ خیلی مهمه. یه واو برای حذف یک واو در صدر اسلام ابوذر گلوی خودشو پاره کرد که این والذین یکنزون الذهب واوشو حذف نکنه، چون این واو حذف میشد میشد الذین، این الذین عطف به آیه قبل میشد، میگفتن یهودیانی که الذین یکنزون الذهب والفضه، این یهودیایی که گنج مال میکنن، ولا ينفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. اما اگر خداوند یهودیان رو اونجا افشاگری کرده باشه و از اون کنار اونا و به اضافه الذین یکنزون الذهب، وقت عبدالرحمن ابن عوف توی خطر می افتاد. دیدن دردسر یه واو بزنیم، سلام خدا به ابوذرها، برای یه واو جنگیدن کتک خورده. مهمه بس که این یه کلمه کم و زیاد بشه همه چیز عوض بشه. حالا امروز مثال عرض میکنه، خیلی مهمه که چه کسی اینو تحقیق کرده، تصحیح کرده. بنده که چون کارم فضولیه در این امور، آقا حتی افراد خبره رو هم تو مسائل حساس اعتماد نمی کنم. از هیچ کس نقل بشنوم تا خودم نبینم باور نمی کنم. از هیچ کس. هیچ کس یعنی هیچ کس. بله در حد اینکه یه قیلی گفته شده بذاریم ببینیم چی میشه، از بس که خطای سهوی و عمدی وجود داره. بنده همین ماه مبارک رمضان، یکی از آقایون که تو جلسه است، آقا آیه قرآن رو باید دقیق بخونی. منم برای راست هم میگه، برای اینکه آیه دقیق بخونم از رو، با اینکه آیه رو چه بسا حفظم بودم، از رو مینوشتم تو برنامه تلویزیون میگفتم. یه شب دو تا آیه رو غلط خوندم، مثلا یه حرف عقب جلوش یه واو افتاد، مثلا یه نون اضافه شد. ایشون اومد گفت چرا غلط خوندی؟ گفتم نه متن خوندم، بعدم نوشتم از رو قرآن ولی اشتباه کردم. شما یه خورده بنویسید خاطراتتون، اینا میبینید که آدم ناخواسته هم خطا مینویسه، چشم اشتباه میبینه، حواسش پرت میشه، یه خط جا میمونه، داره آدم خطوط رو نگاه میکنه، حواس پرت میشه، یه دو خط جا میندازه، میبینه. من یادمه در خاطره مینوشتم سالها، هر کس رو با هجیمی نوشته بودم، بعدا خودم نگونم آخه یه هر رو دیگه کسی غلط نمینویسه، حالا اون لحظه آدم اشتباه کرد. بعد گاهی تابلوه مثل هر، که خب هر هیه دو چشمه دیگه، گاهی این معنا رو کاملا تغییر میده، کاملا تغییر میده. لذا اینی که این متن رو چه کسی تصحیح کرده، چه کسی تحقیق کرده، بعد این آدم چقدر مورد اعتماده، برای اعتماد اولیه لازم. لذا کدوم چاپ، اون چاپی که محققش مورد اعتماده، وگرنه چاپ بهترین کاغذ، بهترین جلد، بهترین حروف چینی و صفحه بندی هنرمندانه به درد نمیخوره اگر محتوا غیر قابل اعتماد باشه. حالا کتاب رو تحقیق کردن، تصحیح کردن، از روی یه نسخه تحقیق کردن. خب نسخه خطی اینجوری نیست که همش در دسترس باشه. نسخه خود همین باید مورد دقت قرار بگیره، چه بسا محقق اشتباه کرده باشه. حالا خیلی وقتا محققین دقیقاً مثل مرحوم استاد علی اکبر غفاری که ایشون ضعفش در نسخی بوده که پیدا می‌کرد، چون بعد شما از روی چاپ، از روی نسخه خطی کتابی رو کار کنی، ایشون گاهی مثلا دسترسی به نسخه های مهمتر پیدا نمی کرده، با نسخه های با خصوصیات ضعیفتر کتاب و کار می کرده، گاهی اشتباهاتی پیدا می شد. یعنی اشتباه عمدتاً به ایشون بر نمی گرده. خب خیلی هم اعتماد داشتن به ایشون. آقا یه نسخه جدیدی پیدا می شه، نسخه ای که مؤلف خوندن بر او و او تایید کرده. این نهج البلاغه‌ای که شما همینجوری می‌بینید گاهی 10 تا خطبه با هم فرق دارن. فضل الله راوندی متخصص این بود که نهج البلاغه رو می‌آوردن نسخه رو و با هم او و شاگرد می‌خوندن نسخه رو از روی نسخه او تصحیح می‌کردن. الان یه نسخه چاپ فاکسیمیله شده، یعنی در اندازه و شکل نسخه خطی عکسش رو چاپ کردن، حروف چینی نشده. یه جاهایش نوشته اینجا بک از سید الامام، اینجا فضل الله راوندی امیرالمومنین داشت از مظلومیتش میگو، اینجا گریه کرده، گوشش نوشته تا اینجا، حالا انشاءالله فرصت، تا اینجا بلاغ داره، تا اینجاش امضا کرده از اول نسخه رو تا اینجا من دیدم. خب یه همچین نسخه شما پیدا کنی، نسخه ای که مؤلف عروش براش خوندن یا دستخطشه یا خودش خونده تایید کرده یا از روی نسخه مؤلف نوشته شده یا از روی نسخه تصحیح شده مؤلف نوشته شده. خیلی مرحوم مثلا غفاری رحمت الله علیه یه کتابی رو چاپ کرده، حالا شما نسخه بهتر پیدا میکنی، دوباره باید کار رو تصحیح کرد. ما خیلی در این زمینه ما شیعیان عقبی، از خیلی هم بیشتر. کلن ما به میراثمون جزء بی توجه ترین فرقه های معاصر نسبت به آثار و میراثشون ما شیعه های متاسفان توجه نمی کنی. در حالی که کارهای حجیم پرحجم پرهزینه می کنن برای اینکه یک مثلا مصنف ابن ابی شیبه که حالا اگر رسیدم امشب یه خیانت شم عرض میکنم 20 و چند مجلد چاپ شده، 25 مجلد، چند نفر دیگه هم این کارو کردن. چرا؟ چون میگم به یه نسخه دسترسی پیدا کردن، به نسخه مؤلف دسترسی پیدا کردن. پس اصل نسبت کتاب به مؤلف مهمه، این نسخه همون نسخه است خیلی مهمه. فارغ از این که چه نکات تحقیقی تو پاورقی هست، اینه که مهمه، وگرنه حالا جلدش چی بود؟ بسیاری از اوقات آدم سهواً اشتباهاً خطا میکنه، گاهی هم عمدن خطا میکنه. سهوی که آقا تا دلتون بخواد فراوونه. همین مثالایی که خودم عرض کردم. بسیاری از درگیری ها خطاهای سهوی است. ماجرای هفته سفر جز خطاهای سهویه. یه متنی رو فکر کردن جز یه کتابیه، دیگران هم اعتماد به اون یه نفر که ادعا کردش کردن، اعتماد کردن، دیگه نرفتن اصلشو ببینن، نسخهشو ببینن. همینجور دیگرانی هم گفته بودن، ولی اون کار باعث شد که اونجور رواج پیدا کنه. سهویا فراوونه، عمدی هم تا دلتون بخواد داریم. شیعه و سنی هم نداره، البته در بین اهل سنت گروه های تحریفگر بیشترن، به ویژه وهابیا. یعنی نه الان ما بگیم، هم ذهبی حکم شرعی بر تحریف صادر کرده، هم سبکی پرده برداری کرده که گفته حنبلی ها تحریف میکنن، میگه نووی و اونجا هست دیگه، حالا تو مستندات منتشر میکنی میشون. توی رساله که در علوم حدیث سبکی داره و در طبقات شافعیش دو جا میگه، میگه کتاب مثلا شرح نووی بر صحیح مسلم و حنبلی ها عروش دارن، اون موقع چاپ نبوده، می نویسه. یه جایش صفاته، بحث دیگه، حنبلی ها میگن باید صفات رو تحویل نباید کرد. مثلا وقتی میگه مثلا قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم بل یداه مبسوطتان، دو دستش بازه، پس خدا چند تا دست داره؟ دوتا. و تحویل نباید کرد اینو که مثلا میگه دست یعنی قدرت، دست یعنی توانایی، دست یعنی سیطره، دست یعنی چی؟ نه، دست یعنی دست. کما اینکه مثلا عرش خدا چقدره؟ عرش خدا تنها چیزی که از خدا بزرگتره، چون خدا روی عرش میشینه. اینجوری نیست که مثلا کوچیکتر باشه که خدا اذیت میشه، اندازه‌ام باشه پیغمبر، در روایتی هست که خدا پیغمبر رو کنار خودش در عرش مینشونه، پس چهار انگشت گفتن عرش از خدا بزرگتره. حالا این چهار انگشت من که نمیتونه بشینه، لابد چهار تا انگشت کلفته با انگشت خدا مثلا. رفتن توی فضاهایی که
به عباطیلش به تا به بحث علمی و توحیدی. جالبه که همینا امروز یقه عالمو پاره کردن که آی ما منادیان توحیدیم، یعنی بیچاره ترین و پیاده ترین گروه های مسلمین از شیعیان که قائل به تجسیم جز چند اتهام هیچ وقت نداشتیم، در اهل سنت هم بسیاری بلکه اکثر تجسیم و جسم و اینا رو قائل نبودن، ولی اینا خوب هستن، مو داره، دست داره، چی داره، مثلا نمونم این عرش خدا رو چیه، اون رو کجاست، اون رو گرده چند تا شطوره، خدا خشمگین میشه، خشمگین که میشه کنه وزنش جرمش زیاد میشه، این شطورها زوزه میکشن، مثلا مباحث عالیه‌ای در توحید دارن. اونجا سبکی میگه که آقا این حنبلی ها تحریف میکنن به اخبار صفات که میرسه، این همین صفات باری تعالی، این نمت میبینن مثلا نووی اشعریه اینا رو تعویل میکنه، نووی نمیگه خدا جسمه، نمیگه خدا دوتا دست داره مثل من انگشت و ناخون و فلا، یعنی از اون جایی که مورد اتفاقه، میگه اینا برمیدارن ارون شرح نووی به مسلم می نویسن یه جایشو جا به جا میکنن. اینجاها تحریف عمدی رخ میده. آقا تحریف عمدی چقدر شده؟ 20 دقیقه. تحریف عمدی اینقدر زیاده، اینقدر زیاده، اینقدر زیاده که خیلی سخت آدم بگه که مثلا موردی رخ داده. متاسفانه شیعه و سنی هم نداره اینجا. بله گروه های از اهل سنت بیشتر تحریف میکنه، گروه های مثل حنبلی ها که اصلا استادن، کتاب چاپ کرده، طرف باب باز کرده که زیارت قبر پیغمبر، اتیت و نبیه که اینا تو مستنداتش الله میان، تو چاپش آورده اتیت و که، یعنی خدایا من اومدم، اتیت و که یعنی اتیت و الیکه، چون اتیت و نبیه که یعنی رفتم، اینا میگن بعضیشون میگن سفر به سمت پیغمبر و زیارت قبر پیغمبر حرامه، کتاب هم میخواد چاپ کنه، چیکار کنیم؟ کتاب دیگران چاپ کنن دردسر میشه، کتاب خودمون چاپ میکنیم اونجایش میگیم میخوایم حذف میکنیم داستان. خیلی فراوانه این. ما شاید تا حالا تو اون چه منتشر کردیم و آماده برای انتشار فیش هاش شاید بیش از 500 تا. تازه اونایش که جذاب بوده، نمیخواستیم هر چی گیر دستمون میاد. فراوان که حالا چند تا نمونه عرض میکنم. هر جایی که انگیزه، ببینید آقا اگر انگیزه دینی باشه تحریف هست. انگیزه دینی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا ما تصمیم میگیریم یه مناسبتی داشته باشیم، بعد اون مناسبته نقل یه جای دیگه یه روز دیگه میگه و ما صلاح نمیدونیم در اون زمان مناسبت عذاب باشه یا در اون زمان مناسبت شادی باشه. مثلا در ماه صفر نباید مناسبت شادی باشه دیگه، با ما هماهنگ نکردن. اینجا انگیزه هست برای اینکه یه چیزی تقویت بشه یا تضعیف بشه یا حذف بشه یا سیاسیه. در اصل یادتونه گفتم گفت کی افضله، گفتم ای برای خودت میخوای علی، ای میخوای بری بگی ابوبکر، یا با اون یکی گفت اگه به خودت میخوای بگی علی ولی جای بری بگی میگم بس شلاقت بزنم. میترسه یا سیاسی میترسه یا دینی میترسه. دینی هم شوخی نیست، ائمه ما بیشتر از این که از سلاطین تقیه کنن از مردم اهل سنت و به حیثی شیعیان تقیه میکردن. چون شما اینجا نشستید نعوذ بالله نستشیر بالله من یه جسارتی به محضر یکی از معصومین معاذ الله بکنم، شما لازم زنی نمیزنید 110، همونجا میاد به خدمت من میرسید. حالا اگه امام یا یه فردی یه جایی بخواد یه حرفی بزنه که عموم اینو خلاف دین تلقی کنن، اینو توهین تلقی کنن، عکس خدا پاره شد، دیگه زنگ نمیزنن 110شون اون موقع مثلا شرطه بیاد، که همونجا فی المجلس اقدام میکردن، منبر طرفو میشکستن، اونم تقیه میکرده یا کتمان میکرده یا جابجا میکرده یا میدیده این مطلب به ضررشه. یه کتابی است به اسم المنمق در اخبار قرش مال ابن حبیب بغدادیه، 245 مرده، یک نسخه از او بیشتر نیست، اون هم در کتابخانه مرحوم میرحمد حسین رحمت الله علیه بوده، نسخه هم قدیمیه، نسخه مال 800-900 سال پیش. یه جاییش دو جاش خراب شده، یه جایش میگه اسامی کسانی که حد خوردن. آدمی که حد بخوره در دادگاه دیگه شهادتش قبول نیست، مثلا شراب خورده حد خورده، یا قذف یک عفیفه کرده تو بختان زده حد خورده. یه چند خطی نزدیک نیم صفحه‌ای یه جوری با جوهر گردالیای پر کشیدن که قابل خوندن نیست. درست شو؟ نسخه به این رفته. کسی که کتابو چاپ کرده میگه که بله، من خورشید احمد فارغ کتابو چاپ کرد. میگه آره من رفتم و چجوری رام نمیدادن تو کتابخونه ناصریه و کتابخونه مرحوم محمد حسین، چه داستانی کشیدم رفتم و یه نفر گذاشتن سمت چپ من، یه نفر گذاشتن سمت راست من، این بی‌انصافی شیعه. حالا آقا نسخه رو دادن ببینی، بعد پشتک نیوارو هم بزنی با این بلایی که سر نسخه اومده. یکی چپ من وایساده بود، یکی راست من وایساده بود که نکنه من خرابکاری کنم بهش برخورده. منم استنساخ کردم، یعنی از روی نسخه یه دور برای خودم نوشتم، اینو حالا میخوام چاپ کنم. درست شد؟ خیانت خود اینو ببینید که ای کاش نمیدادن اصلا تو بنویسی. به اونجایی که رسیده اسماء کسانی که حد خوردن، اسم یه عدهشون هست. یه جایش گفته عثمان ابن عفان حد زد. کیو؟ سه نقطه. این کجاست؟ این همون جایی که تو نسخه اصلی چی شده؟ پر شده، پیدا نیست. خب آقا تا اینجا محقق کتاب کاری ازش برمیاد؟ یه نسخه از اون بیشتر نیست؟ تو دنیا یکی پیدا شده از اون کتاب و اونم معلوم نیست اینجا چی نوشتن، اما میتونه تو پاورقی بگه که اینجا کتاب خط خطی شده، مخدوش شده، قابل خواندن نیست. میگه موضع نقاط، نقطه چین گذاشته، میبینی؟ بیاض فی الاصل و اندازه دو سطر، سفیده. چرا دروغ میگی؟ سفیده یعنی خود نویسنده زیاد پیش میاد. شما قدیما که کتاب می نوشتن، چون مثل حالا نبود که مثلا توی ورد و این دیزاین بشه اضافه کرد، می نوشت جایی احساس می کرد می خواد مطلب اضافه بشه، یه ورقی می زاشه، نیم صفحه یه ورقی فاصله می داد. خیلی زیاده، این فراوون داریم. سفیده یعنی نویسنده ممکنه، نویسنده نوشته، یه کسی اومده اینو خط خطی کرده، یکی اومده اینو خط خطی کرده. تو که دیدی نسخه رو، بچه میگی سفید بود؟ چرا سفید بود؟ حالا شما حساب کن، قصه ای که من گفتم، من نسخه خطیشو عکسشو دارم، یه وقتی هم منتشر کردم، اگر کسی اون نسخه رو ندیده باشه به این کتاب مراجعه کنه، میگه اینجاش سه نقطه بود. وقتی سه نقطه بود حساسیت نداره که مثلا نویسنده اینجا خبر ناقص به دستش رسیده، اطمینان پیدا نکرده، هنوز پیدا نکرده چی شد، ننوشته. اونا نوشته یه چیزی، یکی نمیخواستن بدونیم کی بوده که حد خورده. دو جا هم هست، یه وقتی قبل از زمان ظاهرن پیغمبر، یکی زمان خلیفه سوم، یعنی او حد زد. اگر شما دسترسی به اون نسخه پیدا نکنی، اصلا متوجه نمیشی که یه بازیگری صورت گرفت. نمونه بگم به شما، آقای بخاری چند تا کتاب داره، یکیش ضعفائشه، آدمایی که از نظر او ثقه نیستن و آورده، حروف الفا هم است به ترتیب، رسیده به نون نعمان ابن ثابت، ابو حنیفه رو برداشته جرحش کرده. میگه نزد سفیان ثوری بودیم، خبر مرگ، خبر وفات ابو حنیفه رو دادن، گفت الحمدلله و سجده، و الحمدلله رفت سجده و گفت او رشته ای از اسلام نبود الا اینکه پاره کرد، هر چه در اسلام بود نابود کرد. ما ولد فی الاسلام مولودون اشعم من، از او شومتر وجود نداشت. کی داره میگه؟ بخاری روایت داره میکنه، ذیل نام النعمان ابن ثابت، ابو حنیفه الکوفی. این یه نقل. یکی هم اینه که عرض به حضور مبارک شما که میگی پیغمبر فرمود که گفتن که چرا میدونید در مدینه طرفدار کم داشت ابو حنیفه، گفتن چطور همه شهرها رو گرفته فقه ابو حنیفه مدینه نرفته؟ میگفت پیغمبر فرمود که در مدینه لایت خلوحت دجال ولد تاون، بیماری واگیردار تاون نمیره مدینه، دجال هم نمیره، و حبت دجال من دجاجل، چون دجال بوده، کذاب بوده. من نمیگم بخاری میگه، اصلا نمیگم درست میگه یا غلط میگه، میخوام بحث نسخه کنم. این چی آقا؟ این کتاب تحفت الاغویا فی تحقیق کتاب الضعفا مال حافظ زبیر علیزئی. کیان این کسانی که در مذمت ابو حنیفه مطلب مینویسن؟ سلفی ها. سلفی ها از که 1 میلیارد حنفی داریم، بخاری صاحب صحیح این حرفا رو زده، یه سلفی اوورده مدخل شماره 382، اولین مدخل باب نون، به تعریف عرف حرفا اسمش نعمانه دیگه. این کتاب تاریخ اوسط و یلیه از ضعفا و صغیر، این تو هم کتاب خونه ما تو دفترمون الان اووردن. شما میم تموم میشه، نون نعمان ابن راشد، نصر ابن باب، نصر ابن عماد، نعمان ابن ثابت نیست، اصلا کلن مدخلو پیچیدن، اصلا مدخلی نیست. شما اگر این کتاب چاپیو بری بخری دارالکتب العلمیه، اصلا چه میدونی؟ که این یکی در مثلا شبه قاره چیکار کرده؟ نسخه های خطیشو برید ببینید، اینم تو بسته انشاءالله منتشر میکنیم. این نیم صفحه‌ای که راجع به ابو حنیفه است تو بعضی از نسخه های خطی، اون نیم صفحه رو کلن رنگ زده طرف، یعنی ورق بزنیم نسخه یه جاش نیم صفحه سیاهه. دقیقا کجا؟ دقیقا همینجا. خیلی حالا شما زیله آیه یه حرف مهمی یکی زده، زیله در یه روایتی حرف مهمی زده شد، در یه جای تاریخی یه اعتراف یکی کرد، یه خبری، یه نکته. خیلی سخته این که مثلا بگیم بله من در تاریخ طبری دیدم. در تاریخ طبری با تحقیق کی که از روی کدوم نسخه تصحیح کرده و محقق منصف و ثقه بوده یا نه، نمیگم محقق حتما شیعه باشه، ما محققینی داریم که اهل سنتن به شدت بی‌انصاف، اهل سنتن منصف. خیلی به مسائل دینی عبدالسلام هارون قیافشو ببینی خیلی شبیه دیندارا نیست، ولی گاهی هم آثارش خوب نیست، چون او دنبال اینکه کتاب چاپ کنه، ممکنه کتاب ضرر ما باشه. چون العثمانیه جاهز و کار کرده برای ما خوب نیست، توهین کرده ما. ولی وقعت و صفی نصر ابن مزاحم هم کار کرده. تو العثمانیه مطالبی که علیه ما هست، علیه امیرالمومنین رو آورده، تو کتاب وقعت و صفی مطالبی که به نفع ماست و به ضرر اهل سنت آورده. نمیخوام ولی این محقق جزء کسایی که ای بنده بخوام به یکی اعتماد کنم، نسبتاً به او اعتماد میکنم، چون میگم دیگه حالا هر عقیده‌ای داره تو این چاپ دخالت نداد. محمد ابوالفضل ابراهیم که شرح نهج البلاغه داره، که 40 دقیقه شو الان جمع میکنه، که مثلا فرض فرمایید که تاریخ طبری داره، نسبتاً معتدله. داریم ما در آثار ما شیعیان یه بزرگواری کتابی رو چاپ کرده 200-300 صفحه از 500 صفحه رو حذف کرده. یعنی اگر کتاب اصلی رو کسی نمیدید، حسن فکر میکنی یه کتاب دیگه است، اون یه کتاب دیگه. داریم مثلا فرض کنید در مورد این مطلبش رو قبلا در سایت منتشر کردیم، در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، این متن اینطوریه که فلانی یعنی خلیفه دوم جا بیت علی، آمد نزد خانه علی سلام الله علیه، فلقیت و فاطمه، فاطمه زهرا سلام الله علیها او را دید، او به حضرت زهرا گفت ادخلوا فی ما دخلت فیه الامه. درست شو؟ منتها نکته اینه که همینی که من خوندم یه تیکه از عبارت رو نداره. متن اصلی چیه؟ جاء الی بیت علی لیحرقه علی من فیه، که خانه رو سر اهلش آتش بزنه. فلقیت و فاطمه، فاطمه زهرا او رو دید، او به حضرت زهرا گفت ادخلوا فی ما دخلت فیه الامه. اینو انشالله اسنادش رو منتشر میکنیم، قبلا هم منتشر کردیم، تو این بستن میذاریم. بسیاری از نسخش جمله رو درست آوردن، خیلی از نسخ هم هر کدوم یه جاییشو زدن. مثلا یکی گفته ان عمر جاء بیت علی لیحرقه علی من فیه فلقیه، یعنی علی او رو دید و او به علی گفت بیاید بیرون. فلقیت و فاطمه رو، فلقیت و یعنی فاطمه، لقیت مؤنثه، فلقیه یعنی بین عمر و علی اختلافی شد، این فلقیت و فاطمه رو دستکاری کرد. یه نسخه دیگه، و اگه شما خبر نداشته باشی اصلا نمیدونی، یه نسخه دیگه باز همینطور فاطمه شو حذف کرده. یکی دیگه لیحرقه علی من فیه حذف کرده، میگه عمر آمد پیش علی، فاطمه او رو دید، عمر گفت بیایید بیعت کنید، تشبیارید بیعت کنید، به صرف مثلا مشکل آتش و این لیحرقه علی من فیه حذف کرد. فراوان. یه نمونه بگم، یه هنر یکی از عزیزان حوزویرم بگم، بعد اگه عزیزان سوال دارن مختصری در خدمت شما هستم. این کتاب اعیان و شیعه است، یکی از ابو نصر ابن توتی واسطی، اعیان و شیعه راجع به علمای شیعه است، یکیش ابن توتیه، شعر گفته. خب تو کتاب شعراء قدیر این شعر رو آوردن به نقل از اعیان الشیعه. دو بیتش اینه: لولا رجال بعد فقد محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد، اگر مردانی نبودن که بعد از شهادت رسول الله غدر او و فی یوم سقیفت بوی او پیمان و شکستن و در سقیف بیعت کردن، ما جردت به طیف اسیافون ولا کانت رماه و بنی امیت تشرعو، اصلا شمشیری بیرون کشیده نمیشد در یوم تف کربلا و اصلا نیزه های بنی امیه آماده نمی شد، یعنی آنچه در کربلا شد کجا شد؟ اونجا شد. این دو بیت در این چاپی که تو کتاب خونه ما الان هست و دفتر ما هست، این دو بیت نیست، یعنی در این چاپ دار و تعارف به نظرشون صلاح اومده این دو بیت نباشه. باشه آقا، شما میگی به خاطر مصلحتی، مثلا اقلا آقا تو پاورقی بگو که دو بیت به دلائلی حذف کردیم. اینم کار خوبی نیست، چون تو مسائل تاریخی قرارش هر کی هرچی رو صلاح نمیدونه، اما هیچ برو خودش نیورد. دارالتعارف خیلی جلد اعیان و شیعش قشنگه، فوق العاده است، ولی به درد نمیخوره این که شما. نسخه دیگریه، این مال عرض کنم مطبعه ابن زیدون دمشق 1356 قمری 1938 میلادی. این دو بیت رو آورده اینجوری: لولا رجال بعد فقد محمد سه نقطه و فی یوم سه نقطه بوی او. خب آقا تو پاورقی اینش بگو آقا این دو کلمه رو صلاح نمیدونستم، به یه دلیلی نیاوردم. دقت میکنی؟ یعنی چی سه نقطه؟ مخاطب فهم میکنه این نقطه ها یعنی قابل خواندن نبوده. بعد مثلا سید محسن امین که مال هزار سال پیش نیست که نسخهشو کسی نتونه بخونه، نسخه جدیده، اتفاق عیانشی هم زمان حیات سید محسن امین رحمت الله علیه ترویج شده. این که چیزی نیست که نشه پیداش کرد. از این بی‌انصافی‌ها تو آثار ما هم هست، این فکر نکنید نمونه‌های فراوان دیگه هم هست که فرصت گذشت. خدا انشالله به همه ما توفیق بده و به این عزیزانم انشالله در اهتمام به ورزش و سلامتی توفیق روزافزون عطا کنه. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.